بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولو اختلف في التلف اي تلف المال الذي بيد الوكيل فالعين الموكل في بيعها وشرائها او الثمن او غيره حلف الوكيل لانه امين فقد يتعذر اقامة البينة على التلف. در مواردی که مالی از اموال موکل پیش وکیله، مثلا فرشی به او دادید برای بفروشه، وکیل ادعا کنه تلف رو، بگه فرش تلف شد یا بگه فروختم پولش رو گرفته بودم قبل از پرداخت به خود تلف شد، علی حال مال موکل رو ادعای تلف کنه، موکل اقرار کنه. مقتضی قاعده روشنه چیه؟ قاعده میگه باید مدعی بیانه داشته باشه، وکیل مدعی تلف باید بیانه داشته باشه. اگر بیانه نداشته باشه منکر تلف که موکل قسم میخوره، بعد از قسم او به نفع او حکم میشه، وکیل حبس میشه، حبس میشه در توسط حاکم، زندانی میشه. عرض کردیم زندانی کردن بدهکار در جایی که اون بدهکار از طلبکار مالی گرفت بود مشروعه. بدهکارها دو رقمن، یکی بدهکاری که سابقه اخذ مال داره از طلبکار، من از شما پول قرض کردم یا مبیعی رو از شما خریدم ثمنشو ندادم نسیه خریدم، بدهکارهایی که سابقه اخذ مال دارن از طلبکار، اینا وقتی که ادعا کنند ندارم بدهیم و بدم، یا مثل اینجا تو با قسم موکل حکم میشه به نفع او که مال او پیش اینه و اینم میگه تلف شده نمیده و بهانه تلف شدن نمیده، حبس میشه، میشه بدهکاره دارای سابقه اخذ مال، چون این بدهکارای حبس میشن تا اینکه معلوم بشه آیا دروغ میگن یا راست. اگر معلوم شد دروغ میگن دیگه موظف میشه به پرداخت، میگه ندارم، حالا معلوم شد داره از مالش ور میدارن میدن، میگه تلف شده، حالا معلوم شد تلف نشده پس موظف بیاره بده، یا معلوم بشه راست میگه، که اگر معلوم شد راست میگه خب رهاش میکنه. کسی که قرض گرفته از دیگری حالا نداره بده، معلومم هست که نداره، اینو نباید زندانش کنن، باید رهاش کنن و نظرتون الی میسره، هر وقت داشت بیاره بده. حالا توی هم موظف تلاش کنه، موظف کار کنه در جهت ادای بدهیش، یا اگر معلوم شد اون مال موکل پیش وکیل من تلف شده بدون افراد تفریط، خب ضامن نیستی، امین بوده، امین اگر تلف بشه مال مالک پیش او بدون افراد تفریط ضامن نیست. بعد یک سری طلبکار، یک سری بدهکارها رو حبسشون مشروع نیست. بدهکاری که سابقه اخذ مال از طلبکار نداره، مثل مهریه، موقع عقد ازدواج زوج به زوجه بدهکار میشه اگر مهریه کلی در ذمه باشه که معمولا چونه. حالا اون زوجه مهریه شو بخواد، زوج میگه ندارم، حبس کردن زوج در چنین جای مشروعیت نداره. او که میگه ندارم مطابق اصل حرف میزنه، زوجه که میگه داری باید اثبات کنه که داره نمیده. البته زوج رو اگر حبسش نمی کنن با قسم آزادش میگذارن، قسم بخوره نداره. اما در جایی که مال گرفتی از کسی، خب سابقه اخذ مال داریم، حالا میگی ندارم باید اثبات کنی، استصحاب داشتن داری، تو گرفتی از اون. قاعده داشتنه، در همچی جایی اهل داشتنه، استصحاب. جایی که نگرفته اصل نداشتن آدم دارا که به دنیا نمیاد، اصل نداشتنه، داشتن اثبات میخواد. در جایی که مال از کسی گرفتی داشتن ثابته، گرفتی بودی دیگه، پول قرض کرده بودی، کالا خریده بودی، پولشو ندادی، قرض بوده، بدهی بوده، نسیه بوده، سابقه داشتن مال داری که سابقه اقتضا میکنه تو تا اثبات نکنی حرفت پذیرفته نشه، اثبات نکنی نداشتنه. این مقتضی قاعده است. پس وکیلی که میگه مال موکل پیشم تلف شد، علل قاعده این وکیل رو باید ازش بیانه بخوان، اثبات کن تلف شده، اگر نه موکل قسم میخوره به نفع او حکم میشه، وکیل حبس میشه تا معلوم بشه راست میگه تا معلوم بشه دروغ میگه. تو وقت باید محبوس باشه. البته قاضی بعد از حبس بدهکار وظیفه تحقیق داره، نه اینکه این تو حبس باشه اونم بیخیال. قاضی بعد از حکم به حبس بدهکار باید تمام تلاش رو به کار بگیره، خودش و نیروهاش رو، که وضعیت رو هر چی زودتر معلوم کنه. این مقتضی قاعده است. اما فقها ها معمولا در فقه، مشهور فقها ها عکس کردن، اگر ادعا کنه وکیل تلف را، از او بیانه نخواستن، گفتن با قسم قولش قبول میشه، یحلف الوکیل. دلیلشون هم اینه که او امینه، امین یقبل قوله فی تلف، تلف مال امانت. بله قبول قولش در رد محل بحث بود جلسه قبل، اما قبول قولش در تلف مورد قبول مشهوره. البته مخالف هم داره، اون نقطهش که اتفاقیه ودیعه است. اگر ودیعه رو ودعی بگه تلف شده، اون امانتی پیش من گذاشته بودی برات نگهداری کنم حفظ کنم تلف شد، خب باید ازش پذیرفت با قسم، نباید از او بیانه خواست. اما در غیر ودعی، در مستأجر، در وکیل، در عامل، در مضاربه اختلافه. حالا خب در مسئله تلف مشهور میگن پذیرفته میشه. ولو اختلفا فی تلف، موکل و وکیل اختلاف کنند در تلف، تلف مالی که به ید وکیل بود، ملک موکل بود تحت اختیار وکیل، مثل اینی که وکیل شده بود در فروش اون عین، فالعین الموکل فی بیعها، وکیل شده بود وکیل در فروش اون عین، فرش موکل پیش من بود براش بفروشم، و شرائها پول داده بود براش فرشی بخرم، فرش خریدم، حالا میگم فرش خریده بودم برات تلف شد. وسعب سمن، میگم فرش تو فروخته بودم، پولش که گرفته بودم قبل از اینکه برات بیام تلف شد. او غیر ذالک، غیر از اینها، بالاخره وکیل اگر مال موکل پیشش تلف شد، ادعای تلف کرد، چون اون تلف اثبات نشد، باید بپذیری از او با قسم. او غیر ذالک، مثال قبلا میزدی، من وکیل شما در این که این فرش را برسونم به خریدارتون، مشتریتون، حالا بین راه که میبردم میگم تلف شده، از من سرقت شده، با قسم باید قبول میشه، میشه غیر ذالک. در چنین مواردی حلف الوکیل، با اینکه اون مدعیه، مدعی باید بیانه داشته باشه، قسم مال منکره، اینجا قسم رو دادن به وکیل با اینکه مدعیه، لأنه امینون، امین رو باید حرفش رو پذیرفت. البته نه مفت و مجانی، در باب قضا حرف هیچ کس رو مفت و مجانی قبول نمی کنن، لااقل باید قسم بخوره. جمع بین این دو که از یک طرف امین، الامین و لا یزمن، و این که در باب قضا کسی حرفش بدون بیانه یا لااقل قسم پذیرفته نمیشه، میگیم خب اونی که سبکتره، سهل المعونتره، قسم او رو بهش بدید. بله؟ در مسئله رد؟ علی القاعده نباید فرقی بکنه، علی القاعده نباید فرقی بکنه، چون دلیل هم که در ادامه میگه اتفاقا در اون میاد، فقط یتعذر اقامت البینه علی التلف، در رد هم همینجور، اگر وکیل میگه من رد کردم تو اختلاف قبلی، لا اختلاف فی الرد، اونجا گفتید حلف الموکل، اینجا هم بگید، اینجا میگید اگر واقعا تلف شده باشه چیکار کنه، از کجا بیاره، اونجا بگید اگر واقعا پس داده باشه از کجا بیاره. این ادله هست دیگه، منتها مقتضا قاعده رو باید دید، دقت کنید این موارد رو، مقتضا قاعده رو باید دید، قاعده که مدعی باید بیانه داشته باشه، مقتضای دلیل خاص رو باید دید، اگر دلیل خاص توان تخصیص قاعده رو داره، قاعده تخصیص میزنه در اون مورد تابع دلیل خاصی، وگر نباید به قاعده عمل کرد. دلیلی که اقامه میکنم اینه که الامین لا یزمن، امین لا یزمن البته اقتضا میکنه در ردم حرفش پذیرفته بشه، ولی همین دلیل الامین لا یزمن در رد مورد عمل فقها نیست، در تلف چه؟ الامین لا یزمن رو در تلف تقریبا اکثریت قاطع پذیرفتن، در غیر ودعی، در ودعی که همه پذیرفتن. یک نحوه شهرت عملی به الامین لا یزمن در مورد تلف مال موکل در ید وکیل، ادعای تلف، اما در ادعای رد به این عمل نشده. به نظر قاعده هر دو یکی، این تری دوم میاره، در قبلی هم میاد، فرموده مقد یتعذر اقامت البینه علی التلف، گاهی اقامه بیانه و تلف متعذر میشه. میگه دوز برده، بر بردن دوز که نمیشه بیانه بیاری، مگه اونجا دو نفر شاهد عادل بودن دیدن که حالا شهادت بدن؟ کم اتفاق میفته. فقطون عب قوله، قناعت شده به قول او البته با قسم، اگرچه مخالف اصل است. اصل عدم تلف استصحاب، استصحاب بقا، که این به نفع موکله که میگه تلف نشده و قهرن موکل میشه منکر، چون مطابق اصل حرف میزنه. ولا فرق بین دعواه از تلفه به امر ظاهر، میگه تفصیلم نمیدیم، اگر گفت تلف شده باید پذیرفت چه سبب تلف را امر ظاهری معرفی کند، بگه باران اومد سیل را افتاد سیل برد فرشتو، یا امر خفی، امر خفی مثل این که بگه سرقت شد. میگه فرقم حتی در اون جایی که ادعا میکنه تلف را به امر جلیی ازش بیانه نمیخوایم، با اینکه اونجا ممکنه دیگه اقامه بیانه. این تمام. بله؟ این یک دلیل دومه، دلیل دومه. میگه لانه و امینون الامینو لا یزمن، قدری که ضرورت داره بالاخره بگه باید قسم بخوره، این دیگه باید باشه، اما نمیشه ازش بیانه خواست و اگر نداره اون که قسم بخوره و بعدم بگیم تو ضامنی باید ببردست، با قسم بذارید پاچو خلاص کن. دوم یه دلیل مستقله، میگه گاهی متعذر اقامه بیانه، تکلیفش کنی به اقامه بیانه تکلیف مالایی کن، اون میگه دزدیده شده چطور باید دزدیده شدن بیانه بیاره؟ تکلیف به مالایی تاقه. البته این دلیل رو ممکنه کسی بگه در قبلی نمیاد، چون ادعای رد قابل اقامه بیانه است، خواست شاهد بگیری چرا نگرفتی؟ خودت مقصری. اونجا نیاد این دلیل. میشه اون تفاصیل رو داد دیگه، الان اینا بحثاش مربوط به اینه که ما قرار و امین رو آیا منحصر کنیم به جایی که لمصلحت الموکل، لمصلحت المالک، فقط امانت آیا اونجاست؟ که ادعی رو گفتن، گفتن امانت در جایی گفته میشه که مصلحت مالک رعایت شده باشه و برای خود اون گیرنده هیچ مصلحتی در کار نباشه، این مال هم به اذن مالک پیش غیر باشه، میشه وکیل مجانی. اما خب الان بنابر مبنای مشهور، مشهور تعمیم دادن، گفتن باید مصلحت مالک باشه، حالا من که مصلحت امانت دار نباشه، ممکنه مصلحت هر دو باشه. اگر مصلحت مالک پاش در کار بود امانت، اذن مالک هست مصلحت او هست، البته مصلحت وکیلم هست، اینه میخواد عوض بگیره، میخواد اجرت بگیره، این باعث نمیشه امانت نباشه. ولی خب اختلاف دیگه در قلم امانت اختلافه، این رو باید شخص رو قواعد مبنا داشته باشه. قاعده الامین لا یزمن اول باید مستندش بررسی بشه، بعد باید مفهومش بررسی بشه که قلمرو امین تا کجاست. باز الامین که مفهومش معلوم شد، قلمرو لا یزمن مشخص بشه، ضامن قرار داده نمیشه در کجا، جایی ادعای تلف کنه یا حتی جایی ادعای رد کنه، اینا همش اختلافیه. در غیر ودیعه، حالا بگیم در غیر ودیعه دیگه نوعا اختلافیه.
سوال که از دلیل اول رو بگذارید، دلیل دوم رو مخاطب چه جوابی دادن؟ این قضیت ارزر
جواب راحت میگیم مدت حبسش میکنن، بالاخره مشخص میشه. همه بدهکارها که مال گرفتن از کسی گرفتن، سابقه گرفتن مال دارن، الان میگن نداریم، به مجردی میگن نداریم، بگیم پس حبسش نکنی چون ممکنه واقعا نداشته باشه، تو عبد تو حبس بمونه. اینجوری که باب حبس بسته میشه. اونی که به ضروره حبس فی الجمله مشروع در اسلام، حبس فی الجمله باید قلم روش مشخص. کجاست موردش؟ میگه مدت حبسش میکنن، قاضی هم نباید بیخیال باشه، باید بعد از حبس تحقیق کنه. اون شخصی رو هم که حبسش میکنن باید تحت فشار قرارش بدن. فی المطعم و المشرب که در روایات اومده که مشخص بشه وضعیت چیه. اگر معلوم شد راست میگه رهاش میکنه، حبس ابد پیش نمیاد. بالاخره ولو اختلفا فی القیمت، ولو اختلفا فی التفریط، اگر موکل قبول داره مال، اگر وکیل قبول داره مال موکل پیشش تلف شده، هم موکل هم وکیل هر دو معترفن که مال موکل پیش وکیل تلف شده، اما وکیل من کوتاهی نکردم، موکل ادعا میکنه تو کوتاهی کردی، اختلافا فی الافراط و تفریط، کوتاهی کردی، زیاده روی کردی. افراط یعنی زیاده روی، تفریط کوتاهی. اینجا مشخصه دیگه، اگر هر دو قبول دارن تلف را، اختلاف سر بود و نبود افراط و تفریطه، مدعی افراط و تفریط باید اثبات کنه که موکله. مثلا اگر موکل میگه تو فرش منو یا پای منو گذاشتی تو تاقچه خونه، درام باز بود، خب دوز برده، تو مقصری، باید اینو اثبات کنه که بله گذاشته تو تاقچه خونه شو، درام باز بوده. تو داری ادعای تفریط میکنی درباره او، باید اثبات کنی. البته خب اینا بازم بحث داره، بعضی فرمودن وکیلم که میگه من افراط و تفریط نکردم درسته سلبی حرف میزنه، اما معناش اثباتیه، کار به لفظش نداشته باشید. ای داره معنان میگه من فلان کارا رو انجام دادم، اینو بردم تو صندوق و در رو قفل کردم، اینا رو باید اثبات کنم. ولو اختلافا فی تفریط، کوتاهی کردن وکیل و عدم کوتاهی کردن، ولی مراد به این مایش بولو تعدی، تعدی افراط زیاده روی. و کذا یحلف وکیل لو اختلفا فی التفریط لانه منکر، مدعی تفریط که موکل باید اثبات کنه، تو که میگی پولای منو دستت بود گذاشتی تو تاقچه در رو باز بوده، باید معنو اثبات کنه، وگرنه او قسم میخوره به نفع او حق میشه. و کذا یحلف لو اختلفا فی القیمت، اختلاف دیگه، وکیل میگه من قبول دارم فرش توی موکل که پیش من بود تلف شد، قبولم دارم که من کوتاهی کردم، الان باید قیمت فرش تو بهت بدم، اما فرشت 100 دینار بیشتر ارزش نداشت. موکل میگه فرشم 150 دینار ارزش داشت. اختلافا در قیمت مال بعد الاتفاق علی تلف و علی تفریط، هر دو قبول دارن اینا رو، نوبت رسیده به این که باید قیمت بده، قیمت رو کمتر، موکل بیشتر. اینجا روشنه دیگه، موکل مدعی زیاده است، باید اثبات کنه او فرشش اینقدر ارزش داشت. اگر نه وکیل قسم میخوره بر نفی زائد، اما یغر بهی اون که خودش اقرار میکنه صده، بر نفی مازاد قسم میخوره به نفع او حکم میشه. و کذا یحلف وکیل لو اختلف فی القیمت، قیمت مال موکل که مخواد وکیل پرداخت کنه، علا تقدیر ثبوت زمان، بر فرضی که زمان ثابت باشد. کیه که زمان ثابته؟ وقتی که هر دو اقرار دارن به تلف، اقرار دارن هر دو به افراط و تفریط وکیل، خب اونجا زمان هست دیگه. حالا اختلافشون سر قیمت مال موکله. لأصالت عدم زائد، ما نمیدونیم به نفر اون فرش ارزش 100 دینار بود یا 150 دینار بود، قدر متیقن 100. مازاد بر 100 رو که موکل ادعا میکنه باید اثبات کنه. اصل براءت ذمه وکیل از مازاد بر اون چه که خودش اقرار داره، مدعی مازاد باید بیانه داشته باشه. اصالت عدم زائد براءت، اصل عدم وجوب زائد بر آنچه که خود وکیل بو اقرار داره. اگر موکل ادعا میکنه باید بیانه بیاره. این تمام فرع رو مطرح میکنه، نسبتا طولانی. این فرع رو باید هم با توجه به قاعده حکمش رو بیان کنیم، هم با توجه به دلیل خاص. فرع اینه، اگر این فرع رو مطرح کرده برای اینکه یک روایتی داریم در مورد این فرع که روایت با قواعد سازگار نیست. باید ببینیم روایت از نظر سند دلالت تمام، بهش عمل میکنیم، قاعده رو در مورد خودش تخصیص میزنیم. اما اگر روایت تمام نباشه باید به قاعده عمل کنیم، قاعده چیه باید بحث بشیم. اصل فرع اینه، اگر زید رفته پیش هند میگه من وکیلم که تو را به عقد امر در بیارم، یا حالا اینجوری مثال میزنن، میگن مادری از یک دختری برای پسرش خواستگاری کرد و گفت من از طرف پسرم وکیلم، عقدم کرد دختره رو برا پسرش. مادر میگیم که مادر ولایت نداره. ادعای وکالت از پسرش کرد، دختره رو به عقد پسرش در آورد، پسره وقتی حاضر شد انکار وکالت کرد، خب مادرم وکالت نداشت. وقتی انکار وکالت کنه این عقد نکاح میشه فضولی، البته باطل نیست، عقد فضولیست. انکار وکالت میکنه، قسمم میخوره، اگر مادر شاهد نداره بر وکالت خودش پسرش، پسر قسم میخوره بر عدم وکالت، عدم توکیل مادرش، به نفع پسر حکم میشه، نکاح میشه فضولی و میتونه نکاح را فسخ کنه، به همش بزنه. روایات میفرماید اگر کار به اینجا رسید، این مادره که ادعای وکالت دروغین کرد به حسب ظاهر، به حسب ظاهر میگیم چون ممکنه واقعا راست بگه، شاهد نداره ولی خب بچهش وکالت داده بود، بالاخره به حسب ظواهر قواعد در باب قضا این شد فضولی، وکالتش اثبات نشد. این مادره باید نصف مهر رو به زنه بده، نصف مهر رو به زنه بده. چرا؟ فرمودن برای اینکه این مثل طلاق قبل از دخوله که خوندید در کتاب نکاح، در کتاب طلاق، اگر کسی بر زن عهد ببنده قبل المجامعه طلاق بده، نصف مهر رو باید بده که صریح آیه است. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرضتم، نصف مهر رو باید بدی. حالا این بلا رو سر اون دختر مادره در آورده با ادعای وکالتش و عقد نکاحش، و بعدم قبل المجامعت این نکاح فسخ شد، پس باید نصف مهر رو بده. مادره هم باید بده. این مطلبیه که روایات میگه و همین نحوه بعضی هم قائل شدن که بله اگر چون اتفاق افتاد بر اون مدعی وکالت هست نصف مهر. ابتدا هم ایشون همین رو میگه، بعد وارد میشه که این معنا در روایت مطابق قاعده نیست. باید ببینیم قاعده چیه که این مطابق قاعده نیست. نمیرسه اونجا. عبارت ببینید، فهمد که ولو زوجه امرأتن به اول وکالت من، لو زوجه موکل را، امرأه ای را، امرأتن مفعول دوم زوجه، اگر تزویج کند به موکل خود زنی را به ادعای وکالت، این مزوج میگه من وکیلم از طرف زوج، ادعای وکالت از من هم من از زوج، من از زوج، همونی گفتیم مادر دختر رو به عقد پسرش در میاره، میگه من وکالتم دارم از پسرم. فانکر از زوج الوکالته، پسر وقتی حاضر شد انکار وکالت کرد. خب مادره میگه من وکیل بودم، وکیل وکالت دادی به من، پسره میگه وکالت ندادم به تو، البینتو علی المدعی، قبلا هم بحثش بود، یحلف المنکر، حلف اون زوج، لعصالت عدم الوکالت که قبلا هم بود دیگه، لو اختفا فی اصل الوکالت، یحلف المنکر وکالت، هر کی میخواد باشه حالا اینجا زوجه. و علی الوکیل نصف مهر، وکیل باید نصف مهر رو به این زنه بده از جیب خودش. و علی الوکیل نصف مهر، دلیل فهمت نص خاصه لروایت عمر ابن حنزله عن الصادق علیه السلام، روایت انظر سند ضعیفه، در سند روایت حسین ابن حسین، حسین با صد حسین هم بعضی خوندن، اما مشهور حسینه، این از سند روایته و این فرد واقفیه، در روایت نظر سند مشکل داره. یک دلیل، این دلیل اول استناد به روایت که مضمون روایت همینه که اون وکیل مدعی وکالت باید نصف مهر رو بده. دلیل دوم، دلیل دوم، ولأنه فسخ قبل الدخول فیجب معه نصف المهر کالطلاق. چطور اگر زوج قبل المجامعت زوج طلاق بده باید نصف مهر رو بده؟ اینجا همو قضیه است. این استدلالم که جوابش روشنه، قیاسه. بعد خواهیم گفت اصلا در موارد فسخ مهر نیست، فسخ عقد فضولی علی القاعده علی میاد، ولأنه برای اینکه این انکار، لأنه زمیر رو باید به انکار، این انکار اومده میگه این وکیل من نبوده، بعدم بهرم اون نکاح رو به هم میزنه، فسخ قبل دخول است، فیجب معه مع الفسخ نصف مهر، مثل طلاق که اگر طلاق قبل مجامعت باشه باید نصف مهر رو بگیم. و لحد تزویر و غیرهی، این زنه هم آزاده میتونه بره شوهر کنه دیگه، اون زوج که آمد انکار کرد وکالت را، فسخ کرد نکاح را، خب این بی شوهره دیگه، میره شوهر می. و لها تزویج و غیره، اینا رو برای چی میگه؟ اینش که دیگه روشنه، نه زنه ممکنه شوهردار باشه، احتمال داره مادر راست بگه پسرش دروغ میگه الان پشیمان شده یکه انکار وکالت میکنه، اگر واقعا پسر به مادر وکالت داد باشه الان پشیمان کرده و اومده انکار وکالت میکنه، این زن اون پسر است. اگر واقعا وکالت داده شه زن اوست، با طلاق فقط میشه از او جدا شه، نه با فسخ، طلاق میخواد. پس شبهه این هست که این زن شوهر داره، حق نداره بره شوهر نه، اما خب جوابش روشنه، نه دیگه، ما تابع ظاهرین، تابع ظاهرین، ظاهرن پسر آمده و انکار وکالت میکنه و بعدم این نکاح فضولی رو فسخ میکنه، این زنه میشه زن بیشوهر. و لحد تزویج و غیره، میتونه بره شوهر کنه. به بطلان نکاحی به انکاری الوکالته، چون نکاحش باطل شد با انکار وکالت. البته زوج و مرد بینه و بین الله رو محاسبه کنه، اگر واقعا وکالت داده بودی به مادرت حالا پشیمان کردی، حالا که به عقد تو در آورده حالا پشیمان کردی، تو تو رو شاهد بگیر در حضور شاهدها، یک صیغه طلاق اجرا کن، وگرنه اون زن توست میبهر میکنه. و یجب علی زوج فی ما بینه و بین الله، البته اینا رو نمیخواد علنی کنه دیگه، دو تا از رفیقاشو بیاره بنشونه پیش اونا صیغه طلاق رو اجرا کنه، کافیه این، چون در طلاق حضور زوجه شرط نیست، قبول زوجه شرط نیست. حالا این وضعیت رو به بار آوردی، بین خداوندم اصلاح کن. یجب علی الزوج فی ما بینه و بین الله تعالی الطلاق ان کان قد وکل فی التزویج، اگر در واقع وکالت داده بودی به مادرت، الان البته از نظر محکمه به نفع تو حکم شد، اما واقع سر جاشه، لأنها حین ازن زوجته، اگر وکالت داده بودی این زن زنته. فا انکار الوکالت و تعریض حال تزویج به غیرهی محرمون، انکار وکالت حرامه، این زن خودت رو در معرض ازدواج با مرد دیگر قرار میدی، حرامه. و تعریض و زوجه به تزویج و غیرهی محرم.
ازدواج حرام نیست؟
بله؟
خود ازدواج حرام نیست؟ ازدواج زوجه؟
او که زنه که نمیدونه، البته زنه هم اگر اینو دقت بکنید، اگر زنه میدونه که مادره راست میگه پسره دروغ میگه، اگر میدونه حق نداره به شوهر کنه، چون خودش یقین داره به شوهردار بودن خودش. البته اگر بگید خب این باید ممکنه اون شوهر بی موالات باشه، بی دین باشه، این زنه همینجوری تو عمرش بمونه، نه، اون رجوع میکنه به حاکمش. وضعیت رو برای حاکم میگه، البته حاکم کار از دستش نمیاد، کالا بره اون زوج رو به سیخ بکشه به اصطلاح، نه، اون انکار کرده و قسمش هم خورده و رفته به کارش، حرفت به جایی نمیرسه، حتی تو که حاکمی. اما میتونه این زنه رو طلاق بده خود حاکم، توی خلاص شه. باز باب ولایت. و مد زوج بالاخره بین خود و خدا رو درست کنه، یه طلاق اجرا کن و یسوق و نصف المهر الى الوکیل، مادرت نصف مهر رو مجبور میشه بده و آن که تو مقصری. این رو یک جوری بهش برسان، سوق میدهد میرساند نصف المهر رو به وکیل، چون وکیل به خاطر تو به خسارت افتاد. للزوم اون نصف له به طلاق، تو دیگه الان واقعا اون زنت بود، طلاقش دادی، وقتی طلاقش دادی باید نصف مهر رو بدی، طلاق قبل المجامعته. حالا مادر داده قبلا، چون ادعای وکالت کرده بود مجبورش کردن از او گرفت، حالا تو به مادر برسان. یسوق نصف المهر الى الوکیل، به خاطر لزوم اون نصف لهو، اون زوج را، لهو رو بگرین به زوج، به طلاق. و قرم الوکیل لهو به سببه، خسارت، خسارت کشیدن وکیل لهو اون نصف را به سبب زوج. این مقتضای دلیل خاص و روایت. اما قیله میگه روایت از نظر سند ضعیفه، تشبیه به طلاق از نظر قاعده غلطه، قیاسه. میره سراغ این که همچین مورد رو باید با قاعده حل کنیم. مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده اینه که هیچی نیست، اون وکیل بیاد، زوج بیاد ادعای وکالت رو انکار میکنه، قسم بخوره بره پیکارش، این وکیلم میره پیکارش، نصف المهری لازم نیست بده. حالا چرا؟ انشاءالله جلسه